بسم الله الرحمن الرحیم. 148 جلسه درس سیوطی، صفحه 184، سطر 13، استاد آدینه‌بند، 13-12-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أصول كافي كتاب الدعاء. وجود مبارك إمام باقر عليه الصلاة والسلام مفرميان: کان ابی اذا کانت له الی الله حاجتون طلبها فی هذه الساعه، یعنی زوال الشمس. حضرت میفرمایند که پدر بزرگوارم امام سجاد علیه السلام هرگاه برای او حاجتی بود و میخواست به عرض برسوند و از خدا تبارک و تعالی بخواهد که برآورده شود، اون حاجت خود را طلب میکرد در این ساعت. این ساعت کدوم باشد؟ زوال شمس، یعنی ظهر که میشد و آفتاب از دایره نصف نهار به سمت مغرب منتقل میشد و سایه شاخص ظل به سمت مشرق تمایل پیدا می کند، انتقال پیدا می کند، اون را زوال شمس می گن. انتقال سایه اجسام از جانب غربی به جانب شرقی که ظهر می شه. اون موقع ساعت استجابت دعاست. حضرت اون موقع حاجت را عرضه می داشت و دعا می کند. خب و اما بحثمون، ولتزم الاول فی کمسلمه و جوز الوجهین فی کمسلمه و الاضطرار رخم دون ندا مال ندا یصلح نحو احمدا الاختصاص کندا این دونه یا که ایها الفتا به اسر رجونیا و قد یرا زادون این تل و عل که مثل نحن الاربع اسخا من بزل ایاک و شر و نحوهو نسب محذرون به مستتارهو و جب و دون عطفن زال این سب و ما سواه سطر فعلهی لن یلزما. خب دیروز در منادای مرخم گفتیم اگر مسلمه اومد منادای واقع شد و خواستیم ترخیم کنیم او را، آخرش تای تانیس است و همون بودن تای تانیس کفایت میکنند برای صلاحیتش در ترخیم. میفرمودند که مسلمه اگر اومد، مسلمتون اسم فاعل مفرد مؤنث، منادا واقع شد و مرخم شد، تای تانیسش در ترخیم رفت، مرخم شد، حذف شد. خب اینو چجور بخونیم؟ فرمودن که این را بر لغت من ینتظر و بنابر لغت من ینوی المحذوف بایستی تلفظ کرد. مسلمتون مثلا علم شده یا نکره مقصوده باشه. در مؤنث اگر مرخم بشه، منادا مرخم بشه، نکره بودنش هم جایز. وقت مسلمتون منادا موقع شده خواستیم ترخیم کنیم، باید بگیم یا مسلم بنابر لغت من ينتظر، بنابر لغت من ینوی المحذوف، یا مسلم بفت زمش فرمودن جایز نیست چون اشتباه میشه مؤنث و مذکر. خب و اما مسلمتون، مرحمتون، محمده، محمدتون، مغفرتون، اینایی که آخرشون تای تانیث است و مخصوص به مؤنث نیستن، مصدر هم اطلاق بر مذکر میشن هم بر مؤنث میشن، من تا خودش تای تانیث داره، کاری به مدلول معنا نداره، نه در مدلول معناش تانیث دخالت نداره، ممکنه اطلاق بر مذکر بشه، ممکنه بر مؤنث بشه. این جور ها مثل مسلمتون، مغفرتون، محمدتون، معصیتون، اینا اگر منادا واقع شدن، مرخم شدن بعد از ترخیم که حذف تاشون باشه، فرمودن اینا را به دو جور میتونید بخونی، هم بنابر لغت من ینتظر و من ینوی المحذوف میتونید بخونید بگید یا مسلم به فتح میم، و هم بنابر لغت من لا ینتظر، من لا ینوی المحذوف که مبنیش کنیم بر زم، اگر معتل نباشه، اگر بود اون علال هایی که در معتل هست. خب این دیگه گذشت، میرست سراغ مسئله دیگر. اسمایی که صلاحیت برای ندا دارند، اسمایی که صلاحیت برای ندا دارند، که مثلا علم باشن، زائد بر سه حرف باشن، مرکب اضافی و اسنادی نباشند، و اینجور اسمایی که برای ترخیم، بله اسمایی که صلاحیت برای منادای مرخم دارند، که علم باشن یا نکره مقصوده مثلا، زائد بر سه حرف باشن و مرکب اضافی اسنادی نباشن، اینها اگر اینها برا در غیر ندا، نه در باب منادا، در باب منادا که مرخم شدن حکمشونو گفتیم، اگر اینها این اسمایی که صلاحیت برای منادای مرخم بودن دارند، در غیر ندا در ضرورت شعر خواستن اینا را ترخیم کنن، ترخیم اختصاص به ندا نداشت، در ضرورت شعر هم ترخیم میاد. حالا این اسمایی که صلاحیت برای منادای مرخم را دارند، اگر در غیر منادا در شعر برای ضرورت شعر ترخیم شدند، اینا چجور ترخیم میشن؟ آیا اینها بر لغت من ینوی المحذوف بایستی ترخیمشون کرد، یا بر لغت من لا ینوی المحذوف، یا نه هر دو جور میشه؟ مثلا احمد، جعفر، مالک، خب مالک علم از زائد بر صرف هم هست، مرکب اضافی نیست، مرکب اسناد تام هم نیست، صلاحیت برای منادا مرخم دارد که بگیم یا مالی یا مالو، خوبه؟ حالا در شعر اگر ترخیم شد، این بنابر لغت من ینوی المحذوف ترخیم میکنیم یا میکنند، یا بنابر لغت من لا ینوی المحذوف ترخیم میکنند یکیش فقط، یا نه هر دو جور؟ میفرماد هر دو جور. مثلا در این شعر شاعر که اسمی که صلاحیت داشته برای منادای مرخم و ترخیم در منادا صلاحیت داشته، در غیر منادا در شعر واقع شده و شاعر ترخیمش کرده، حالا اون ترخیم را هر جور دلت میخواد، بر لغت من ینتظر قبول میکنی بکن، بر لغت من لا ینتظر للمحذوف للمحذوف ترخیم میکنی بکن، شعرش اینه: لنعم الفتا تعشو الى زو نارهی تریف و بن مالن، ظریف نخونید، تریف و بن مالن لیلت الجوع والخسر، خسرم با خا بخونید، های حتی یعنی خای سخز است. حالا تریف و بن مالن، اینجا مالن مرخم مالک است، تریف و بن مالک، تعریف اسم شخصی بوده، سر مالک بوده، شاعر اومده این مالکی را که صلاحیت برای منادای مرخم داشته در این شعر خودش که منادا نیست مرخم کرده. حال که مرخم کرده ترخیمش به هر دو جور جایزه. همیشه ما بگیم که تعریف ابن ما لن، این لغت من ینول محذوفه یا نه؟ نه، این لغت من لا ینول محذوفه. اگر تنوین بدیم بگیم تعریف ابن ما لن، اینجا دیگر لام را آخر کلمه قرار داده مضاف الیه برای تعریف، و لغت من لا ینول محذوف من لا ینتظر، بر خود لام تنوین مضاف الیه جر تنوینی را بر خود لام وارد کرده که ان لام را خود آخر کلمه قرار داده. گفته تعریف ابن مالن تنوین اگر دانیم، چون مالن مضاف الیه ابنه جر برمی‌دارد و این جرش را هم جر تنوینی میتونی بهش بدیم، بگیم تعریف ابن مالن که ان لام آخر کلمه هست. لام آخر کلمه باشه، اگر خود مالک بود مگر نمی گفتیم تعریف ابن مالکن؟ تنوین بر کاف مالک وارد میشه جر تنوینی. حالا که از مالک کاف رفته، تنوین جری بر خود لام وارد میشه، دیگه انتظاری نمی کشیم که کافی هم هست تنوین نده، تا وقتی کاف میاد تنوین مال کاف باشد. نه، دیگه انتظار نمی کشیم، میگیم تعریف ابن مالن. این جر تنوینی بر این لام مالن مرخم که وارد شده، این بنابر لغت من لا ینول محذوفه، محذوف را در نیت نمیگیرد. چرا؟ یعنی اگر محذوف در نیت گرفته بشه باید تنوین ندیم، باید بگیم تعریف ابن مال ل بخونیم، منتظر کاف باشه، کاف منوی باشد که جر تنوینی بر روی کاف وارد بشه، لام را به کسره خودش بخونیم، کسره مال لام باشد و که عین الفعل کلمه است، مثل کسره ضارب، مالک اسم فعال است، خودش کسره داره. پس این هم تعریف ابن مالن سیست بخونیم در غیر منادا و ترخیم شده، بنابر لغت من لا ینتظر و من لا ینول محذوف میتونیم به جر بخونیم، تنوین بدیم بر خود لام، بگیم تعریف ابن مالن. و هم میتونیم که بنا بر لغت من ینول محذوف و من ینتظر لل محذوف به کسر بخونیم، تنوین ندیم، بگیم تعریف ابن ماله، تعریف ابن ماله، که این کسره مال خود لام باشه نه جر باشه، جر و تنوین مال کاف و محذوف و منوی باشه. بنابر هر دو لغت این شعر ترخیم شده. معنای شعرم اینطور میشه: لنعم الفتا، هر آینه خوب جوانیست، تعشو الی ضوء نارهی، در حالتی که شما شب وارد بشید به سوی روشنای آتشش، یعنی شب آتش روشن میکند برای مهمانداری. کی؟ تعریف ابن مالک. آقای تعریف ابن مالک خوب جوانیست، در چه وقت شما وارد بشید بر او و او پذیرایی میکند؟ لیلت الجوع، در شبی که گرسنه باشی. آخه میمان دیر موقع اونم نصف شب وارد میشه، پذیرایی در کار نیست، میگه همون موقع هم وسایل پذیراییش آماده است. ول خسر، شب گرسنگی و شب سردی، سرما، شبی که سرما هم باشد کسی نتوند برای کاروار حرکتی بکند، او آمادگی داره. بگذاریم بریم سراغ مسئله دیگر. و اگر اسمی که صلاحیت منادا ندارد، اسمی که صلاحیت برای منادا ندارد، در غیر ندا ضرورتاً ترخیم شود. هر اسمی که صلاحیت برای منادا نداشت، که اسماء الف لام دار غیر از الله، غیر از علم منقول از جمله، صلاحیت برای جمع با یای حرف ندا نداشتند. مثلا الله از الف لام دارها میتونستیم یا الله، الرجل منطلقون هم که قبلا گفتیم که الف لام داره رجل، اونم صلاحیت داشت که یا برش وارد بشه بگیم یا رجل منطلقون. غیر از این دو قسم اسم از الف لام داره ها هیچ کدام صلاحیت نداشتن که یا حرف ندا برشن داخل بشه با یا حرف ندا جمع بشن. بنا علی هازا مثلا الحمام یعنی کبوتر، الحمام که اسم الف لام داریست و صلاحیت برای این ندارد که بیا تل و یای حرف ندا قرار بگیرد، منادا قرار بگیرد. حالا همچه اسمی که صلاحیت ندارد که تل و الف لام تل و یای حرف ندا قرار بگیرد، اگر در غیر ندا یعنی در ضرورت شعر این را مرخم کنند، ترخیم کنند، آیا این صحیح است یا نه؟ فرمود این خطایی. ما گفتیم که در غیر ندا اسم ترخیم می شود. کدوم اسم؟ اسمی که صلاحیت برای منادا داشته باشه، مثل احمد، مثل مالک. گفتیم اونجور اسما در غیر منادا ترخیم می شوند، مثل طریف ابن مالن، مثل احمد. احمد صلاحیت برای ندا داره، اگر در شعر قرار گرفت میتونیم ترخیمش کنیم، یا احمد دا بگیم، یا احمد بگیم، یا احمو بگیم، یکی از این دو، چون احمد صلاحیت دارد یاروش بیاد، یا مثل مالک صلاحیت دارد. اما الحمام این صلاحیت ندارد تلوه یا حرف ندا قرار بگیره. اگر این در غیر منادا یعنی در ذرات شعر آمدن ترخیمش کردند، آیا این صحیح است یا خطا؟ می‌فرماید خطا است. ما گفتیم در غیر ندا اگر اسمی بیاد مرخم بشه باید از اسمایی باشند که صلاحیت برای منادا داشته باشند. اسم الف لام دار ها صلاحیت این ندارد که تل و یای حرف ندا قرار بگیرد. حالا در شعر آمدن اینو ترخیم کردن، خطا است. کجا؟ مثل این شعر: القاتنا تل بیت غیر رویمی اوال فن مکت من ورق الحمی، من ورق الحمی. شاهد در این الحمیه که مرخم شده در غیر ندا در برای ذرات شعر. الحمی اصلش الحمامه، حمام یعنی کبوتر، الف لام داره و این الحمامی که در این شعر قرار گرفته و الف لام داره، شاعر اومده است ترخیمش کرده، اومده حمام میم آخرش انداخته، الفش هم انداخته، دو حرفش ترخیم کرده، انداخته، حذف کرده، مونده الحم. الحم هم اون میمش را به خاطر ضرورت شعری کسره داده، اون وقت اشباه هم بهش داده شده، شده الحمی، الحمی. پس از الحمام دو حرف رفته برای ترخیم، یکی میم آخری که الف مونده الحم، الحمه. اون وقت چون آخر شعر همش اشباع و یا و کسر اینها بوده، اومده میم را هم کسر داده و کسر هم اشباع داده، شد گفته الحمی، من ورق الحمی، چون مضاف الیه ورقه جر داشته، کسر را وارد بر میم کرده و میم را هم اشباع کرده به صورت یا، گفته الحمی. بله نخه دو، بله اشتباه است، این اشتباه الحمی. خب اینجا آیا این ترخیم اسمی که صلاحیت برای تلو قرار گرفتن یا ندا نداشت و در غیر منادا یعنی برای ضرورت شیر اینجور اسم ترخیم شده، این ترخیم صحیح است یا خطا؟ میفرماید این خطا است. ما گفتیم که اسمی در غیر منادا حق ترخیم دارد که صلاحیت برای منادا داشته باشه، این الحمام الف لام داره، صلاحیت برای تلویا نداره، و این که در غیر منادا در ذرات شعر ترخیمش کرده، دو حرفش انداخته، این خطاست. معنای شعر: القاتنات، قاتنات جمع قاتنتونه، قاتن یعنی ساکن، کسی که سکونت کند، و این صفت از برای کبوتر هاست. القاتنات البیت یعنی اون کبوترهایی که ساکن در خانه خدا هستن، کعبه. غیر رویمی یعنی غیر قاصد حرکت هستن، یعنی نمیخوان از اونجا حرکت کنن، پرواز کنن برن جای دیگر. اوالفن، کبوترهایی که الفت گرفتن، مکتا مکرا من ورق الحمی، اون قاتنات غیر رویمی که الفت دارند یا الفت نمیدونم به زمه که همزه است یا به کس لغتش ندیدم، اینها من ورق الحمی، این از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی من الحمام الورق. ورق جمع ورقائه، ورقا یه نوع از کبوترهاست، این کبوترهای چاهی هن به نظرم. خب من ورق الحمی یعنی من الحمام الورق، یعنی من الحمام الورقا، یعنی از کبوترهایی که گردنهاشون توخ دارد و آبی رنگ است و زیباست. این معنای شعر. شاه در اون الحمیه که اسمی صلاحیت برای تلوه یا ندا نداره، در غیر منادا قرار گرفته و برای ضرورت شعر ترخیم شده و ترخیمش خطاست. بگذاریم بریم سراغ باب دیگر از ابوابی که مناسبت با منادا دارد. منادا، اسم منادا از اون اسمایی است که مفعول به هست، از برای ادعو یا انادی یا اطلبو مفعول به هست، منتها اگر مفرد معرفه یا مثلا نکره مقصوده باشد لفظا مبنیه ولی محلا منصوبه، اگر مضاف شبه مضاف بود منصوبن. این منادا هر جوری باشه منصوب مفعول به هست. و از اسمایی که منصوب است و مفعول به هست، اسمی است به نام المنصوب علل اختصاص. این اسمی که الان درش برش وارد میشیم و بحث شروع میکنیم، اسمی است به نام المنصوب علل اختصاص. این هم منصوبه و مفعول به هست، این هم مثل خود منادا برای فعل واجب الحذف، مثل خود منادا. منادا مثلا یا زیدو، زید مفعول به بود از برای ادعو واجب الحذف، اون تو جانشین داشت ادعو یا عبدالله، عبدالله منصوب است از برای ادعو واجب الحذف. این اسمی که اینجا داریم که منصوب علل اختصاص است، که یکی از منصوبات منصوب است، این هم به فعل واجب الحذف مقدر مفعول به است از برای فعل واجب الحذف مقدر. منتها فرقش با منادا از چندین جهت و پنج فرق شاخص دارد که انشاءالله در ذیل بحث میگیم فرقهاشون. یکی از فرقها اینه که اون اسمی که در باب منادا مثل یا زیده منصوبه، منصوبه به فعل، فعل واجب تقدیره، ولی مناداست، منادا. اما این اسم منصوب علل اختصاص که این هم منصوب است مفعول به هست از برای فعل واجب الحذف واجب تقدیر، این منادا نیست. او یا زید منصوب است به ادعو یا اطلبو یا انادی، این منصوب است فقط به اخصو. او ادعو انادی اطلبه برش تقدیره، این فقط اخصو برش تقدیره. و منادا در کلام انشائی قرار دارد و این اسمی که منصوب علل اختصاص است و عاملش واجب الحذف مقدر است و اخصو باشد، در کلام خبری است. کلام با اسم منصوب علل اختصاص در باب اختصاص خبره، کلام در باب منادا، کلامی که منادا در اون قرار گرفته است، انشاءه. پنج خیلی فرق دارند، پنج فرق اساسی دارند و عمده که انشاءالله در ذیل بحث عرض می کنیم. حالا بحث ما الان در اسماء است که شبیهن به منادا، اسماء شبیه به منادا. از اسماء شبیه به منادا یکی اسم منصوب علل اختصاصه. بحث ما روی این اسم منصوب علل اختصاص، مثالی بزنیم تا اسم منصوب علل اختصاص روشن بشه. مثلا میگیم در اول سیوتی خوندید کلامنا لفظ مفید کستقیم، کلامنا اونجا شاره برای شما اضافه کرد، گفت کلامنا ای معاشر النحویین. معاشره اون اسمیست منصوب علی اختصاص. یا مثلا السلمان منا اهل البیت، این اسمیست منصوب علی اختصاص. یا در آیه شریفه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این اهل البیت بنابر یک ترکیب اینم منصوب علی اختصاص است. قول دیگر هم هست ممکنه منادا باشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل البیت هم ممکنه منصوب علی اختصاص باشه، هم ممکن است که منادا و حذف حرف ندا باشه، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس یا اهل البیت. ممکنه منصوب علی اختصاص باشد، بگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اخص اهل البیت، و منصوب علی اختصاص مفعول به برای اخص مقدر است دیگه، اهل البیت یعنی اخص اهل البیت. یا کلامنا معاشر النحویین یعنی کلامنا اخص معاشر النحویین. اینه بهش میگن منصوب علی اختصاص، یعنی مفعول به است با اخص مقدر. اون وقت منصوبان علل اختصاص چی به این منصوب اختصاص پیدا می کند؟ تعویل و تعبیر و تفسیر اون چیزی که مخصوص می شود به این منصوب علل اختصاص انشاءالله در ذیل بحثمون توضیحش می دیم. تقدیر کلام، تعویل کلام، ترکیب کل کلام و اونی که در تقدیره و معنای اختصاص و چه به این منصوب علل اختصاص اختصاص پیدا میکنه انشاءالله اینا را در ذیل بحث شروع میکنیم. حالا اون اسمی منصوب علل اختصاص اسمی است همانند منادا مفعول به از برای فعل واجب تقدیر. این یکی از وجوه مشابهت اسم منصوب علل اختصاص است با منادا. همونطوری که منادا منصوب به فعل واجب تقدیره، این اسم منصوب علی الاختصاص هم منصوب به فعل واجب تقدیره. منتها لفظش چجوریه، محلش چجوریه، اینی که میگی منصوب این نصب گاهی به لفظ میخورد گاهی به محل. این مثل منادا میموند، منادا هم نصبش گاهی به لفظ میخورد گاهی به محل. یا زیدو باشه نصب محل میخوره، یا عبدالله باشه نصب لفظ میخورد. منصوب علل اختصاص هم همینطوره. اگر مثلا گفتیم که انا افعل کذا ایها الرجل، این الرجل استفاده از برای این ایوه، این ایوه در ایها الرجل این اسم منصوب علل اختصاصه، اینجا لفظا مبنی نصب محلش میخورد. یه وقت دیگر منصوب علل اختصاص نصب لفظش میخورد، مثل السلمان منا اهل البیت، خود لفظ منصوبی. یا مثلا کلامنا معاشر النحویین، نصب خود لفظ خورده. پس منصوب علل اختصاص آقا اون اسمی است که همانند منادا مفعول به از برای فعل واجب تقدیر باشد. خب آیا این اسم منصوب علل اختصاص چیه؟ چه اسمی میاد منصوب علی الاختصاص واقع میشه؟ حالا یا مبنی لفظا مبنی بر ضم محلا منصوب، یا نه لفظا منصوب. اسم منصوب علی الاختصاص آقا یا ایو و ایتو، مثل مناداها، منادا ایو ایتو داشتیم، یا ایها الرجل یا ایتها النفس المطمئنه، هم ایو داشتیم هم ایتو. اسم منصوب علی الاختصاص هم یا ایو یا ایتو یا غیر ایو ایتو، همونطوری که منادا هم یا ایو بود یا ایتو یا غیر ایو ایتو. منادا ایو یا ایو هر رجل، منادا غیر منادا ایتو یا ایتو نفس المطمئنه، غیر ایو ایتو یا زیدو یا عبدالله. منصوب علی الاختصاص هم همینجوری، در این هم شباهت دارد به منادا، یا ایو ایتو یا غیر ایو ایتو. ایو و ایتو مثالهاش میزنیم براتون، و غیر ایو و غیر ایتو هم مثالهاش میزنیم برای شما. حالا اگر منصوب علل اختصاص ایو و ایتو بود چه حکمی داره؟ و اگر این اسم منصوب علل اختصاص غیر ایو و غیر ایتو بود چرت میداره، باید احکام هر یک از اینا روشن بشه. مثل خود منادا، منادا اگر ایو و ایتو بود چه حکمی داشت، غیر ایو و ایتو بود چه حکمی دارد. اینم همینطوره منصوب علل اختصاص، اگر ایو و ایتو بود چه حکمی داره، اگر غیر ایو و ایتو بود چه حکمی داره. حالا منصوب علل اختصاص اگر ایو و ایتو باشه حکمش اینه، اولا لفظا مبنی هستن بر ذم، همونطوری که اگر ایو و ایتو منادا قرار می گرفتن لفظا مبنی بودن بر ذم و محلا هم منصوب هستن. یک حکم دیگرشون چیه؟ حکم دیگرشون این است که این ایو و ایتوی که منصوب علل اختصاص میشن و لفظاً مبنی هستند بر ذم، محلاً منصوب هستند، اینها متصف به یک صفتی هستند که اون صفت باید یک اسم معرف به علف لام جنس باشد. مثلا مثل چی؟ مثل این مثالهایی که میزنیم، انا افعل کذا ایها الرجل. این ایو منصوب علی الاختصاصه، لفظاً مبنی بر ذم، محلاً منصوب، و صفتی هم براش آوردیم الرجل. حالا یا صفتش بگیرید مثل منادا، یا عطف بیانش بگیرید مثل منادا، یا بدلش بگیرید مثل منادا، این همون حرف و اون هم اینجا میاد. پس اگر این منصوب علل اختصاص ایو یا ایتو بود، اولا لفظاً مبنی بر ذم، محلاً منصوبه و موصوف هم هست به یک صفتی که اون صفت یک اسمی باید باشد معرف به علف لام جنس، مثل انا افعل کذا ایها الرجل. یا مثلا اگر مؤنث باشد، مثلا مؤنثی اینه بگد، میگه انا افعل ایتوها آورده و صفتم براش المرأة آورده. خب اگر ایو و ایتو بود عرض کردیم حکمش اینه، لفظاً مبنی بر ذم، محلاً منصوب و متصف به صفتی هستنون صفت اسم ظاهر معرف و علف لام جنسی. خب اگر اون منصوب علل اختصاص ما ایو و ایتو نبود، اگر ایو و ایتو نبود، یا اسمیست مفرد یا مضاف، مفرد در مقابل مضافه، اگر منصوب علی الاختصاص ما غیر ایو و ایتو بود، یا اسمیست مفرد یا اسمیست مضاف، چه مفرد باشد چه مضاف باشد، منصوبند لفظاً به نصب صریح ملفوظ. مثلا میگیم مفرد باشه مثل نحن العرب از خناس، العرب لفظاً مفرد مضاف که نیست، نحن العرب از خناس، العرب مفرده و ایو و ایا نیست و خودش هم الف لام باید داشته باشد، این مفرده، اینم الف لام جنس. مثل نحن العرب از خناس، یعنی اخص العرب از خناس، این العرب که منصوب علی الاختصاصه نصب بر لفظش وارد شده صراحتاً و مفعول به هم است از برای اخص مقدر، یعنی اخص العرب از خناس. این اگر مفرد باشه منصوب، اگر مضاف هم باشه بازم منصوب لفظاً به نصب صریح لفظی، مثل السلمان منا اهل البيت، یا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ها، یا مثلا کلامنا معاشر النحویین، معاشره میخونیم. پس اگر این اسم منصوب علل اختصاص چه مفرد باشد چه غیر مفرد باشه، اگر ایو ایتو نبود چه مفرد باشد چه غیر مفرد باشد، اگر مفرد بود اولا شرط این است که معرف به علف لام جنس باشه و منصوب هم هست در لفظ، غیر مفرد باشد یعنی مضاف الیه باشه، اونم منصوب است به نصب صریح ملفوظ. خب در این جایی که اسم منصوب علل اختصاص ما مضاف است، چه قسم اسمایی میان؟
و مضاف میشن و منصوب علل اختصاص میشن. سیبوه گفته است از ابو علی نقل کرده، کلام ابو علی فارسیه که از قدما و قبل از سیبوه هم بوده. ابو علی سیبوه گفتن که منصوب علل اختصاص اگر مضاف باشن، این مضاف فقط چهار چیز هستند، بیش از چهار چیز نیستند. چهار قسم اسم هستند، بیش از اون چهار قسم نیستند. این مضاف ما یا بنی فلان و بنات فلان است، یعنی مضافه یا بنیه یا بنات. مضاف شما در اینجا یا بنیه یا بنات، این یک. یا معشر است و معاشر، این دو. یا اهل است و آل، این سه. سه قسم بیشتر نیست. مضاف شما در اون جایی که اسم مضاف میاد منصوب علل اختصاص واقع میشه و منصوب به نصب صریح ملفوظه، مضاف خالی از این سه قسم نیست. یا بنی است و بنات، یا معشر است و معاشر، یا آل است و اهل. اون مضاف های شما بیش از این نیست. حالا مثال باید داشته باشیم برای هر یک از اینها. اگر اسم منصوب علل اختصاص ما مثلا بنین باشد، مثالش مثل چی؟ اهل باشد، مثالش مثل چی؟ معشر باشد یا معاشر باشد، مثالش مثل چی؟ اگر بنین باشد، مثالش مثل این شعر. در این شعر دارد انا بنی من قرن قوم ذو حسب، یا بگیم انا بنی هاشم قوم ذو حسب. انا بنی هاشم یا انا بنی منقر، این بنی منقر مضاف مضاف الیه، مضاف بنی منقر مضاف الیه، منصوب علی اختصاصه. انا بنی منقر یعنی اخص بنی منقر. اینجا مضاف شما منصوب علی اختصاص شما مضاف است و لفظ بنی. بنات باشد مثل چه؟ در بنات این شعر را هم یه دفعه خوندیم، رجز است و ظاهرا منشیش هم هنده مادر معاویه علیه اللعنت و الهاویه. بله اینجوری گفته او در جنگ احد برای سربازای خودشان شعر مهیج رو میخوند و به اونها وعده منکرات و فحشا میداد، وعده نامشروع، میگفت یالا بجنگید که ما آماده هستیم. میگه نحن بنات تارقی نمشی علن نمارقی والمسک فی المفارقی و در فی المخانقی انتقبلو نعانقی انتدبرو نفارقی فراق غیر وامقی. حالا معنا کنیم اول تا بعد برسیم به شاهد. هند میگه لعنت الله علیها نحن بنات تارقی، نحنو بنات میگم ما، خب ما کی هستیم؟ میگه اخص بنات تارق، میگه ما دختران ستاره شعرای یمانی هستیم. تارق اسم شعرای یمانیه. ها این برای بیان فخره، برای بیان افتخار دارد میکنه. بعد میگیم که فایده اسم منصوب علل اختصاص باب اختصاص چیه، برای چی میارندش. یکی برای فخر فروشیه. اینجا هند فخر فروشی کرده، نحنو بنات تارقی، ما کی هستیم؟ اخص بنات تارق، ما مخصوصا ما هستیم، که مخصوص هستیم که دختران شعرهای یمانی هستیم. دیگر زنان عالم دختران شعرهای یمانی نیستند. نحنو بنات تارقی. یکی از آقایون تاریخ اسلام میفرمود، اینها را میخوند و دو اشتباه بزرگ اینجا داشت. میخوند اولا نحنو بنات تارق، به کسر نخوند، میخوند نحنو بنات تارق با وقف میخوند، در صورتی که جای وقف نیست. بعد میرسیم به بعدش، تدبرو و تقبلو را تدبرو و تقبلو میخوند، ثلاثی مجرد، اونم صحیح نبود. حالا معناش اینه نحنو بنات تارقی، ما مخصوص هستیم از بین زنان عالم به این که دختران ستاره تارقی، یعنی پدران ما مثل ستاره های آسمان میمونند. نمشی علی نمارقی، ما راه میریم بر روی نمارق، فرش های زیبا. و المسکو فی المفارقی، مشکم بر روی فرق کاکولمون، بله بسته ایمون که معطر است. و درف المخانقی، مخانق جمع مخنقه، مخنق یعنی گلو، یعنی در در گلوی ما هست، یعنی ما گلوبندهای در پر از در و جواهرات اینها داریم. انتقبلو سربازهای ما، انتقبلو اگر حمله کنید ها به سمت سربازان اسلام و به جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با جنگ با اسلام، انتقبلو نعانقی، اگر شما خوب حمله کنید ما با شما معانقه میکنیم، ای خدا لعنتتون کنه. انتو دبیرو، اما اگر ادبار کنید، پشت کنید، فرار کنید، ها نفارقی، ما شما رو نمیپذیریم، بله جدا میشیم. فراخ غیر وامق، یک جدایی که دیگه بعدن با شما دوستی نخواهیم کرد. حالا اینجا شاید در بنات تارقه، نحنو بنات تارق، این بنات تارق منصوب علی الاختصاص و مضاف است، مضاف شما هم بناته، گفتیم یا بنی یا بنات، بنیش مثال زدیم، انا بنی من قرن قوم ذو حسب، بناتش هم نحنو بنات تارقی نمشی علی النمارقی. یا این است که این مضاف شما معشر و معاشر است، خب معشر و معاشر باشه، مثال مثال برای معشر و معاشر که داشته باشیم، مثل معشر، مثل بله کلامونا، بله معشر، مثل چی مثال بزنیم برای شما؟ ما مثال یادداشت نکردیم زارن از معشر خودتون، حالا مثلا بله مثل اون کلام مجهول، نه صحب کنید نخواستیم اونو بگیم، مثل اون کلام مجهولی که ابوبکر جعل کرده بود، نحنو معاشر الانبیا، نحنو معاشر الانبیا لا نور است. این میخواستن فدک را از فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیرن، قصد کنن ببرن، با این جعل فدک را بردند و ربودند. بله ابوبکر گفت که من سمعت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال، او فرمود نحنو معاشر الانبیا لا نور است، ما گروه انبیا لا نور است، ارث برده نمیشه. وقت چقدر اشکالم بر این دروغ جعلی وارده که قوقا، اساسش مطلب دروغه، بعدم اشکالات خیلیه برش، معلومه که دروغه. حالا معاشر الانبیا اینجا خب منصوب علی الاختصاصه، نحنو معاشر الانبیا یعنی نخص معاشر الانبیا، یعنی اخص معاشر الانبیا، او اینجوری تهمت زده. و معشر هم مثل کلامونا، لفظ مفیدن کلامونا معشر نحویین یا معاشر دیگه، حالا معشر است یا معاشر فرقی نمی کند. این هم مثال برای معشر معاشر. حالا مثال هم داریم برای معشر، از قضا من دقت نکردم. مثال برای معشر مثل شعر این شاعر، لنا معشر الانصار مجد و معسل و به ارزائنا خیر البریت احمدا. خوب بیتی هم هست، یکی از شعرهای انصار فرموده، لنا معشر الانصار، معشر الانصار، این نصب این معشر بنابر منصوب الاختصاص و مضاف هم هست، معشر اضافه شده به انصار، معشر الانصار، لنا معشر الانصار یعنی اخص معشر الانصار. خب معنا کنیم شعر را هم، شعرش که معلوم شد، لنا معشر الانصار مجد مؤصل، برای ما گروه انصار مجد مؤصل است، مؤصل با سای سه نقطه است، یعنی اصیل و ریشه‌دار. چرا؟ به ارضائنا خیر البریت احمدا، به واسطه این راضی کردیم بهترین خلق را، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را. خب اینم مثال برای اونجایی که منصوب علی الاختصاص معشر یا معاشر باشه. اگر منصوب علی الاختصاص اهل باشه، مثل السلمان منا اهل البیت، یا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب پس اسم منصوب علی الاختصاص اگر مضاف بود یکی از این چهار نوع اسمه، بیش از این نیست، یا بنی بنات، یا معشر معاشه، سه تا میشن، یا آل و عل، بیش از این نیست، بقیه حق نداری در باب اختصاص مضاف مضاف الیه بیارید منصوب علی الاختصاص قرار بدید. خب حالا از شرایط خود اسم منصوب علی الاختصاص دم بزنیم. از شرایط این اسم منصوب علی الاختصاص چیه؟ از شرایط اسم منصوب علی الاختصاص اینه که بایستی اسم ظاهر معرفه غیر مبهمی باشد که مسبوق به ضمیر متکلم یا مخاطبی که معلق علیه حکم است باشد. دقت کنید، حواستون جمع کنید، اینجا از شرایط اسم منصوب علی الاختصاص اینه، باید اسم باشه نه ضمیر، ظاهر باشه نه مقدر، معرفه باشه نه نکره، و مبهم هم نباشه، مثل هازا و موصولات از اینا هم نباشه، و مسبوق به یک ضمیر متکلم یا مسبوق به یک ضمیر مخاطبی باشه که اون ضمیر معلق علیه حکم مذکوره. حالا براتون توضیح میدم که واضح بشه مسئله براتون. ببینید در مثال براتون روشن کنیم. فرمودن اسم منصوب علی الاختصاص باید اسم باشد، اسم ظاهر نه ضمیر، مثل این حرف خودشون نحن العرب از خناس، العرب اسم، اسم ظاهری. خب گفت بایستی معرفه باشه، العرب الفلام تعریف روشه. گفت بایستی مقدر نباشه، در لفظ باشه، العرب در لفظه. گفت بایستی مبهم نباشه، یعنی نه ضمیر باشد نه موصول باشد نه اسم به اشاره، العربه نه ضمیر است و نه موصول است و نه اسم اشاره. گفت بایستی مسبوق به ضمیر متکلم یا مخاطبی باشد که اون ضمیر متکلم یا مخاطب معلق علیه حکم مذکور باشد، یعنی حکمی که در کلام هست اون حکم متعلق به اون ضمیر باشد. ببینیم حکم در کلام هست و متعلق به اون ضمیره. نحن العرب از خناس، حکم چیه؟ اثبات سخاوت برای عرب، این حکمه، اثبات سخا، اثبات اعطا، اثبات جود، این حکم شماست، و این حکم هم متعلق به نحنه، به ضمیر متقدم. نحن العرب از خناس، پس سبقت گرفته است بر العرب منصوب علی الاختصاص ضمیری که نهنو باشه و اون ضمیر معلق علیه حکمه، یعنی حکم بر او وارد شده، حکم متعلق به اوه. میگیم نهنو العرب از خناس، یعنی نهنو از خناس، از خناس حکمیست برای نهنو. پس از شرایط اسم منصوب علی الاختصاص این است که اسم ظاهر باشه، منصوب باشه، مقدر نباشه، مبهم نباشه، و مسبوق به ضمیری باشد که حکم مذکور متعلق به اون ضمیره. اینم از شرایطشه. دیگه بازم بحث داریم اینجاها، دقت بفرمایید. بریم سراغ اون چه گفتیم قبلا، حواستون جمع کنید ها. قبلا چه گفتیم؟ گفتیم این اسم را منصوب علی الاختصاص میگن. اختصاص چی به چی؟ این را هم دقت داشته باشید که در کلام در عبارتهای سیوتی این حرفا را ندارید ها، و اگر این را که عرض میکنیم توجه نداشته باشید، ثبت ضبط نکنید، هبا هم منصورا میشه، هیچ فراموش میکنید که انا باب اختصاصی هم نخوندید، و در آیات هست منصوب علی الاختصاص، در احادیث هست منصوب علی الاختصاص، در اشعار کلام عرب هست منصوب علی الاختصاص. خودتونم بخواهید مثلا کلام نطق کنید به منصوب علی الاختصاص، وقتی که این قواعد را درک کردید میتونید. حالا بریم سراغ تفسیر اختصاص. گفتیم که این اسم منصوبان علل اختصاص، اختصاص چی به چی، چی به چی مختصه، اون مختص و اختصاص را معنا کنیم. مختص یعنی تخصیص، اختصاص دادن، تخصیص حکم معلق بر ضمیر، بر ضمیر سابق تخصیص بدهیم، مختص کنیم اون حکمی را که معلق شده است بر ضمیر سابق به اسم منصوب علی اختصاص. این معنی اختصاصی است که در این کلام دارند. میگیم اسم منصوب علی اختصاص، معنی اختصاص چیه؟ یعنی تخصیص بدهیم حکمی را که متعلق به ضمیر است به اون منصوب، به اون اسمی که منصوب است و اسمش گذاشیم منصوب علی اختصاص، بیان کنیم، توضیح بدیم که چگونه تخصیص داده ایم در باب منصوب علی اختصاص حکم مربوط و معلق بر ضمیر را به اسم منصوب علی اختصاص. مثل همینجا میگیم نحن العرب از خناس. خب حکمی که ما داریم اثبات سخاوت این حکم، و این حکم قبلا هم گفتیم که متعلق است به ضمیر سابق، سابق بر العرب. حکم مال نحنو، میگیم نحنو از خناس. و در باب منصوب علی اختصاص میخواییم همین حکم را مخصوص به اون منصوبه بسازیم، به اون منصوب، به اون العربه. وقتی که متکلم میگه نحن العربه از خناس، یعنی اخص العربه بسخاوه. ببین اخص العربه بسخاوه، سخاوت که حکم بود اختصاص پیدا کرد به العربه که منصوبه است. پس اینی که به این اسم منصوب میگن منصوبان علل اختصاص، اختصاص یعنی مخصوص ساختن و تخصیص دادن حکمی که متعلق به ضمیر است به اون اسم منصوب. مثل نحن العربه از خناس، حکم از خناس، متعلق به نحنوه، مال نحنوه، نحنو از خناس، ما سخیترین مردم هستیم. و العرب را میانیم که اون اسخناس را مخصوص بسازیم به العرب از بین همه خلق. وقتی که متکلم میگه نحن العرب اسخناس، یعنی اخص العرب بسخاوه، یعنی اخص العرب من بین جمیع الخلق. این اختصاص میشه دیگه، مخصوص میدونم من، مخصوص میسازم من عرب ها را از بین همه مردم به چی؟ بسخاوه. از این جهت میگن مخصوص منصوب علی اختصاص. حالا دیگر ترکیب و تجزیه و تحلیل کلام میرسیم یا نه، یه مقدار تطبیق کنیم. اگر رسیدیم اونها هم براتون توضیح میدیم.
والتزم الاول، لازم بدون اولی را. اولی چه حکمی بود؟ و هو نیت المحذوف، یعنی به فتح خوندن منادای مرخب با نیت گرفتن محذوف که لغت من ینول محذوف باشه. لازم بدون اولی را، فتح را یا ضم را یا کسر حرکتی داره. و هو نیت المحذوف در چی لازمش بدونیم؟ فی ما فیه تا التانیث للفرق، در آن الفاظی که منادا قرار میگیرند و مرخم میشن دارای تا تانیثند، و اون تا تانیث هم تا تانیث فارقه بین مذکر و مؤنث است. کمسلمتین، مسلمتون تا تانیث است، برای فرق بین صفت مؤنث است با مذکر. اینجا اگر مرخم شد باید بگی یا مسلمه. میگم مسلمه صیغه‌ش میگه به ضم میم اولا، میگه مسلمه اسم فاعله، به ضم میم اولا مسلمتونه. منادا قرار گرفت ترخیم که شد بگو یا مسلمه، حرکت را جاش نگه دار. و جوز الوجهینه، وجهینه نوشته، و جوزش خط غلطه این چاپ، و جوز الوجهینه و نون ما سنیه و الملحقبه به عکس زاکست عملو فنتمه دیگه، به کس رو باید بخونیم. و جوز الوجهینی، جایز بدون هر دو وجه را، یعنی هم لغت من لا ینوی و هم من ینوی را. در چی؟ فی ما، در آن اسمی که لیس فیه تا علل فرق، تای در او برای فرق نیست، یعنی تا هست ولی برای فرق بین مذکر مؤنث نیست. کم اسلمه و مرحمه و محمده و معصیه. میگم مسلمه به فتح میم اول بخون، مصدر میم. خب در مسلمه بگو یا مسلم چی چی مو، یا مسلم مو، یه اشتباهی ندارد که به فتح بخونی بنابر لغت من ینتظر. یک، یکی هم میتونی بگی یا مسلمه،
مسلمه خوندی، لغت من ینتظر من ینوی مسلم مو خوندی، اشتباهی حاصل نمیشه. مسلم مو که اسم فاعل برای مؤنث نیست. خب بگذاریم بریم سراغ مسئله دیگر. ولزترار رخمو، برای خاطر ضرورت شیر مرخم کرده ان عرب ها علی لغتین، هم بنابر لغت من ینوی المحذوف هم لغت من لا ینوی المحذوف. چی را ترخیم کردن برای ضرورت شیر؟ بله، ولزترارین رخمو علی لغتین دون ندا، یعنی در غیر منادا، باب دیگه باب منادا نیست. چی را برای ضرورت شیر مرخم کرده اند در غیر باب ندا؟ مال ندایی اصله، اون اسمی که صلاحیت برای ندا داشته باشه اونو در غیر منادا ترخیم کردن علی الوجه. مثل احمد مثلا، خب در احمد در منادا قرار بگیری، سعی یا احمدو میگیم، ترخیمش هم بکنیم سعی یا احمده میگیم، یا احمدو هم میگیم و این صلاحیت برای منادا دارشون الف لام نداره. اگر احمد و مثل احمد اومدن در ضرورت شعر قرار گرفتن، بر هر دو لغت ترخیمش کردن اب نداره. مثل قول این شاعر مثلا لفظی را آورده که صلاحیت برای ندا داشته، ترخیم در ندا داشته و در غیر ندا هم در ضرورت شعر ترخیمش کرده علی لغتی. مثلا نعم الفتا تعشو الى زو نارهی، تریفه به نما، تریفه به نمالن، تریفه مخصوص به مده نعمه است. ابن مال هم که صفت تریفه، تریفه ابن مالن، مالن که خونده این لغت من لا ینتظره، من لا ینویه. ماله به کسر بخونید بی تنوین لغت من ینوی میشه، ما ینتظر میشه. بخلاف مالا یسله لنددا، بخلاف اسمی که صلاحیت برای ندا ندارد، یعنی صلاحیت ندارد یا حرف ندا رو خودش قرار بگیری، اون در غیر ندا بیای ترخیمش کنید خطاست. بخلاف مالا یسله لنددا و من سمه، به خاطر همین قانونی که اینجا گفتیم، کان خطاً، خطاست قول کسی که جعل من ترخیم ضروره، قرار داده است از ترخیم ضرورت این کلمه را، اوالفن مکت من ورق الحمام، الحمام صلاحیت برای نداشت الف لام روش بیاد، در غیر ندا قرارش داره ترخیمش کرده. بگذاریم، این خطا است. فصلون فل اختصاص، میفرماید الاختصاص و کندائن، اختصاص مثل نداست. در چه مثل این وجوه مشترکه و شباهاتشون میگه. کندا لفظن مثل نداست. یا ایها الرجل منادا، انا افعل کذا ایها الرجل، اختصاص. این ایها الرجل مثل یا ایها الرجل میموند، هیچ فرق نداره. یا مثلا یا عبدالله، بله مثل معاشره مثلا نحویین میموند، فرقی نمیکنه. لکن یخالفه، لکن منصوب علی الاختصاص مخالفت دارد با منادا در اینها، فی انه یجیء دون یا، این یک مخالفت. منصوب علی الاختصاص حق ندارد با یای حرف ندا بیاد، ولی منادا با یا میاد، یا لفظا یا تقدیرا، این یک مخالفت. مخالفت دوم که منصوب علی الاختصاص با منادا دارد، دوم و فی انه لا یجیء فی اول الکلام، در این که منصوب علی الاختصاص در اول کلام قرار نمیگیرد. همین مثالایی که زدیم در وسط بود، انا افعل کذا ایها الرجل، قبلش افعل کذا بود. نحن معاشر النحویین، قبلش نحنو بود. السلمان منا اهل البیت، قبلش السلمان منا بود. همینطور در وسط کلام قرار میگیرد. فی انه لا یجی فی اول کلام، اما منادا همیشه اول کلام است، یا زیدو یا عبدالله یا ایها الرجل. حالا بریم سراغ تفصیلات احکام منصوب علی الاختصاص. ثم ان کان، این منصوب علی الاختصاص، اسم کان برمیگردد به این منصوب علی الاختصاص. ثم ان کان، این لفظ منصوب علی الاختصاص، ایها او ایتها، یا اگر ایها یا ایتها بود، این دو بزرگوار استعملا کما یستعملان فی الندا، استعمال میشن همون جوری که در ندا بودن، در منادا چجور استعمال می شدند؟ ایو و ایو فیوزمان و یوسفان به معرفن به علن به معرفن به ال مرفوعن. در وقتی که ایو ایت و منادا قرار می گرفتند موصوف بودند به اسم معرف به الف لام، حالا که هم منصوب علی الاختصاص قرار می گیرند مثل انا افعل و کذا ایوه الرجلو، خودشون مضموم و متصف هستند به الرجل معرف به الف لام و مرفوع هم است اون صفتشون، مثل صفت منادا مفرد معرف هم. مثال برای ما بزن که ایوه الفتا، مثل ایوه الفتا که ایو اینجا منصوب علی الاختصاص شماست، اما نگفت که بایستی در اول کلام نباشد منصوب علی الاختصاص. فرقش با منادا این است که در اول کلام باید نباشه، لذا میگه مثل ایوه الفتا به اسر رجونی، به اسر ارجونی، یعنی پشت سر ارجونی قرار شده، قبلش ارجونی بیار، بگو ارجونی، ارجونی نه، ارجونی ایها الفتا، ارجونی ایها الفتا، ایها الفتا پشت سر ارجونیه. خب حالا این ایها الفتا، خود این ایها منصوب علی الاختصاص، لفظا مذموم، معلا منصوب و معرف به الفتای الف لام دار هم هست، مثل یا ایوه الرجل، هیچ فرقی نکرد. ارجونی یعنی امید به من داشته باشید. خب من کیم؟ ایوه الفتا یعنی اخص الفتا، یعنی انا مخصوصم بالفتوت من بالجود من بین الفتیان، من مخصوص به فتوت و به جود هستم از بین جوانها، که ایها الفتا به اسم رجوع. این یک مثال. وقت تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله.